بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه استاد مقیمی، 25 آذر 99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله. اللهم صل علی محمد و انزل خارج. خب ما این مقاله هم شد، میگفت هفته هفته یه پژوهش هم هست. سروران من یه حالا به این بهانه که به حسب اتفاق اول کلاس مطرح شد، سروران هم مستمع بودن، یه نکته عرض کنم که تو عرصه یکم پژوهش ما میگیم بعضی چیزها دائر مدار لسانی خطابیه، مثل تبلیغ. تبلیغ باید بیان داشته باشی، لسان بلد باشی، فن خطابی بلد باشی. خب اینها بی امریست که محدودیت میاره. خب همه بیان ندارن اون روحیه و اون حرف و ایوان خدا که من 40 سال منبر میرفتم و از چند سال تو منبر من یکی وسط بلند میشد میرفت، یکی حرف میزد، من حالتم در من مؤثر بود. یعنی میگو 30 سال با اینکه میگو من گاهی روز 3 تا 4 تا منبر داشتم پشت هم تو مثلا سفر تو محرم خیلی، اما گو این تو من بود. گو هر وقت یکی وسط داره بر دلیلی یکی معذرت میخوام دستشویش میگه شاید کاری پیش میگه من خود ببرن چه بره از مجلس، یا یکی حرفی میزد گو این تو من دفعه تمرکز ذهنم از بین میبود. یکی نه بیخیاله حرفش میزن به سر منبرم مثل که با هم 4 سلامتی میگم. یه سری مطالب اینه، یعنی تدریس هم هاکذا، تدریس هم بیانی تمرکزی ذهنی طرف استاد بعد مطلب ذهنی و علمی که دارد در یک بیان منظم سازماندهی شده، یه مقدار بیان استاد یه روز بالا پایین میشه میگه آقا این چی شد. یعنی عبدالله شاگردام میگه هیچ زحمتی نمیخوام بکشن دیگه، همه چی باید راحت الحلقوم باشه. ما کلاس های تبریزی میرفتیم رحمت الله علی، خب کلاس ایشون در مشترط پروری فقیه پروری معروف بود، چون به اون نکات، به اون دقت ها، به اون مبانی، به اون تطبیق اصولی راجع دقت میداد. میگه عزیزان من این نکته رو دقت کنید، این نکته دقت کنید. لذا جزو کلاسایی بود که بیشترین خروجی هم تو قم داد. چندین استادی بودن، بعضیا 2 برابر ایشون شاگرد داشتن و چند نفر برابر ایشون شاگرد داشتن. یعنی میگیم آقا حالا بیشترا رو بذاریم کنار که از ایشون شاگرد داشتن، حداقل 4-5 تا کلاس در عده مساوی با ایشون بود. کلاس ایشون چرا کلاس دوم بود در جمعیت اول نبود؟ من بیان، یعنی خیلی هایشون قبول داشتن، فقط برای بیانش ترکش میکردن. وایشون هم لهجه ترکی داشت، هم تو بیان به گونه‌ای بود که خیلی ها سختشون بود بایشون هم رایی کنن، و به اندازه نسبی که ماندن نسب میرفتن با اینکه قبولش داشتن، اما برای بیان سختشون بود. شما باید اول پیش مطالعه میکردی، به اصطلاحات آشنا بودی، کلمات میدونستی چه کیشون میگه، را این داره اون کلمه رو میگه، بعد بحث و مسلط بودی با ایشون همراهی میکردی. خب کلاس بهترین کلاس بود، بیشترین خروجی رو داد، اما خود طرف مقاومت میکرد که زحمت میکشید، اینم جزو اونها قرار میگیره. خب کسایی نخواستن یه کلاس برن، آقا جزوه میده، آقا بیان داره، آقا خیلی خوش بیانه، اما خب به این اندازه خروجی نداشت. خب اونم نتیجه کمتر گرفتن دیگه. پس کسانی که مقاومت کردن به ثمرش هم، یعنی انسان یه جایی یه کتابی یه درسی یه چیزی یکم انسان با زحمت بکشه، یعنی همه رو بند نکنه به این نکته. متأسفانه قدیم افراد کلاس هاری میگم، چون شما من خودتون در مستر مشورت قرار میگیرید، سنی سابقه دارید دیگه، طلبای سال اول نیستید، خیلیاتون جزو اساتیدید. قدیم طرف طبق مشورت کلاس انتخاب میکرد و اون مشورت هم طبق مبانی اجتهاد و فلانی فضلش خوب اجتهاد دست مبانی دستش دیگه، طرف خودش تطبیق میداد، میگه آقا علم داره مبانی داره بریم. الان همه میاد به بیان، به جزوه، به خب این شده اجتهاد توش در نیاد. مثلا یه مقدار انسان باید خودی زحمت بکشه، ما بقی رو در عرصه کلاس اونجا هم نکنید. در کلاس آقای خویی 500 نفر کسایی نتیجه گرفتن که پیگیر بودن، کلاس های تبریزی 500 نفر کسایی نتیجه پیگیر بودن. یعنی میخوام بگم که کلاس بیش از این که استاد مؤثر باشه، خودت مؤثری. شما در طول زندگی چقدر خودت تغییر میدی؟ آم یک کلاس های وحید نشد، یک کلاس های شهرتی می نشد، کلاس های وحید نشد. خب یه بار خودت رقیب شد، خودت نمیشی، خود مطالعه نمی کنی، پیش مطالعه نمی کنی، مباحثه نمی کنی، مباحثه دقت با دعوا با هم بیفتید بحث کنی نمی کنی، تون تون همه همه الحمدلله مشغولیم. ما خلق شدیم برای درس بعد از عبادت، ما درس بخونیم، ما تو بماسیم برای این، اما همه کار داریم جز درس. زحمت بد بگیشی برای این کار. زی شایستد هم رو نقل کردم، گفتن چند ساعت مطالعه میکنی؟ گفت سوالت غلطه، چند ساعت فکر میکنی؟ شایستد میگن یک ساعت مطالعه، ده ساعت فکر میکنم. این یک ذهن نابغه‌ای که سر هوا مطلب میگیره. به آقای شاهرودی رحمت الله علیه رفتن دوستان گفتن آقا این مباحث جدید، ایشون گفت کار ما نیست. 600 بعد بشینی از صبح میشست تا غروب فل مجلس حرف نو میریخت. اینجوری از 600شون تعریف داشت و شیفته 600 بود آقای شاهرودی رحمت الله علیه ما. اما 600 میگم من برابر هر ساعت مدرسه فکر میکنم، ما هیچ فکر نمیکنم. بعد میگیم کلاس استاد بعد در حد موانی درست بگه، به جا بگه. این همه چی بودم والا همه کلاس های تربیزی رفتن، 20 مشترک شدن، 50 مشترک شدن، بقیه چی؟ همه کلاس های خویی رفتن، 50 مشترک شدن، 450 دیگه. این همه چی در استاد نیست. چون بیش از این که در استاد تغییر ایجاد کنید، اینو همه میگن، اینو دقت کنید، تلاش شما از این به بعد تفکر، تلاش، درگیری شما مطلب رو نباید ول کنید، مبانی رو ول نکنید، اصول فقه باید حفظ کنی، فهمیدی؟ بعضی مبنا باید حفظ باشه، رجال باید حفظ باشه، این حافظه است. تلاش میخواد، تکرار میخواد، پیگیری میخواد، نقل میخواد. حالا نکته دیگه، مثل آقای تبریزی با اونم علمش برای بیان نیمی از شاگرداش میافت، اما خب بیان محدودیت داره، دست خودش هم که نیست، ایشون بیان علم وافر، بیان این مقدار. لذا انسان ها همه در ضریب مثلا قدرت بیانی مساوی نیستن. خب لذا اگه بخواد همه چی به تدریس به تبلیغ باشه، یه عده محدودیت داره. یکی از عرصه‌های دیگه‌ای که قلمروش یه مقدار عام‌تره، فراگیرتره و کسی بیان داره اونجا هم میتواند باشد، کسی نداره اونجا میتواند باشد، قلمه. یه ظرفیت دیگه از خدا انسان داده، امروز مشتری هم داره، مخاطب هم داره، عرفت با همین پیامک، با همین حرف، با همین سایت ها، با همین خبرها دارم واقع رو، دنیا رو دارم با این خبرهایی که خبر روش کار روانشناسی میشه، روش فکر میشه، روش مطالعه میشه. یه حرفی جمله طرف میزنه، یه استدلال میکنه، پخش میکنه، 50 کلمه 100 کلمه، این چند میلیون بازدید داره. خب ظرفیت قلمه، نوشت. پس اینم تجربه میخواد، اکتساب یادگیری میخواد، تمرین میخواد تا قلم صیقل بخوره. تا خواست یکی از این عرصه ها پژوهش نوشتنه. حالا این مراکز جای دیگه تشویق میکنن، یاد میدن، روش رو یاد میدن، شیوه یاد میدن. پژوهش اوائل قلم میخواد را بیفته سخته، انسان قلمش را نمیاد، ذخیره واژگانی شما تو فارسی کمه، عربی درگیرید میخواد فارسی بنویسید نمیشه، عربی با اصطلاحات روز آشنا نیست، یکم ذخیره واژگانی عربی مطالعه میخواد. این کسی میخواد شعر بگه، من شعر زیاد بخونه شاعر میشه. کسی بخواد بنویسه، مقاله زیاد بخونه. شما مقالات مجلات معتبر رو بخونید، ازش ساختار یاد میگیری، ازش پروتکل یاد میگیری، ازش عنوان بندی. چون میگه عنوان مقالاتونو بخونید با مقالای نوشته شده، ببینید چجوری عنوان میدن، قول چجوری عنوان میدن، اصلا چجوری ویلگول میذارن، چجوری پرانتز میذارن. خب اینا یکی از ویراستاریش کرد دیگه، اینکه یادگیری سخت نیست، خب یاد بگیرید. پس با مقاله خانی در مجلات معتبر فقهی ما استانداردها رو یاد میگیریم، بعد تمرین ها شما را میندازه، یواش یواش دیگه قلم زدن برای شما عادی میشه، دیگه درگیر فقط محتوا میشه. الان ما چقدر تو پژوهش خروج از موضوع کار میکنیم، و زحمت ما هدر میره. اینا باید یاد بگیریم، خب فلان مقاله فلان چی. پس مطالعه، پس ظرفیت قلم، ظرفیت خوبی است. کسی که بیان نداره قلم نداشته باشه. ظرفیت قلم تنوع مخاطب داره، چون برای کودکان میتونه بنویسی، برای نوجوان میتونه بنویسی، ترویجی میتونه بنویسی، پژوهشی برای مشتهدین میتونه بنویسی. پس قلم ظرفیت داره که از ظرفیت قلم از اوقات پراکنده تعطیل درس ها تابستان استفاده میکنه، ایام تحصیل درس، ایام تعطیل پژوهش. دو در نکته بعدی در پژوهش دقتی که انسان در پژوهش مو در بیان معنان در دقیقه 5 دقیقه 6 جمله میگم مقصود میرسونم تو قد بیان بعد با یه جمله برسونی اونجا اطلاقش تقییدش قیدش همه معنا داره مثلا فهم کلمات بگن صاحب جواهر بخون توضیح بده راحته بگن صاحب جواهر بخون بنویس سخته متن که میخوای بنویسی بعد دقت دقیق بنویسی غلط ننویسی عبارت رهزن نشه لذا یه دقت‌های موقع نگارش می‌بینی که موقع خوندن نمی‌کنی چون اگه بخواید ننویسی این دقت در کلام صاحب جواهر رو به خرج نمی‌دی لذا تحقیق دو بال است آموزش تحقیقش در تحقیق شما راه می‌افتی رشد می‌کنی دقیق می‌شی ذهنت عدت پیدا می‌کنه لذا چیزهای پژوهش بهت میده که سال‌های سال آموزش نمی‌ده کما اینکه آموزش تدریس چیزهای بهت میده که هیچ وقت پژوهش از این دوتا با هم شما رو در فردا تحقیقتون تدریستون در یافتن مطالبتون کمک میکنه انشالله که این عرصه هم دوستان جدی بگیرن هم قلمروی وسیع داره هم موضوعاتش وسیع هم بالاخره انسان یافته هاشو باید منتشر کنه حرفایی که میزنه بیافت پخش کنه بگه بنویسه رضا حوزه یه حداقلی توی مراکز برای مقالات گذاشتن پیام‌نامه گذاشته 3-4 که یه حداقل قلمی رو تجربه بکنه اما این کافی نیست انشالله دوستان از عرصه پژوهش رو جدی بگیرن که کمکیست برای آموزش کمکیست برای فرض کمکیست برای رشد شما خب ما در بحث بسم الله الرحمن الرحیم فقه تربیت در ذیل ولایت پدر و شرایط او و منحول عقل رسیدیم به بحث معتو معتو رو ما روایات رو ذکر کردیم 4 دسته روایات بود روایاتی که مطلق بلا توضیح روایاتی که مصابی و مجنون روایاتی که ذاهب العقل و ذاهب و زائل العقل معنا کرده بودن و روایاتی که مفادش این بود که کسی که لا یحسن فعلو نیکو نمیدونه فعلش رو یا اون لا یحسن فعله که فعلش رو به نیکی انجام نمیدهد اینجوری تعبیر کنیم در درست داره که تارتن انجام میده و یونکر اخرا یعرف و تارتن و یونکر اخرا که چه این روایتی هم تو بعضی روایت دیگر از او به عنوان معتو یاد کرده خب این شد مجموعه 4 دسته روایت در دسته 4 روی روایت 5 هم درباره موله یا مدله گفته بودیم که مفهومی تو همین سیاق بود کسی که با معتو اینا رو یکی گرفتن در لغت در عرف و از مصادیق همون کسی است که معتو در رابطه با او هرچند تفسیر معتو به حساب نمیاد در اینجا شهید ثانی عرض کردیم دیروز که اشکالی کرده به این روایات دسته 4 میگه این روایات با قول معروف با اعتبار سازگار نیست یه تناقض درونی داره این روایات نمیشه عکس کرد بذاریمش کنار اشکال چیه ایشون میفرماد که ان سائل وصف از زوج بکونه ای ذاهب العقل زوج وصف کرد که آقای ذاهب العقل که آقا کیه که احمق ذاهب العقل بعد امام بهش چی میفرماد امام میگه ما له لا یتلق چرا خودش علاقه نمیده میگه وقتی که سائل میگه این آقا ذاهب العقل است بعد امام میگه چرا خوش طلاق نمیده اینا با هم سازگار نیستن کسی که بی عقله مجنونه خب او اصلا مباشره طلاق حالش نمیشه او اصلا چنین قابلیتی نداره او اهلیت تصرف نداره بعد امام سوال کنه که این چرا خوش طلاق نمیده وقتی که عقلش رفت و نیست و جنون داره این چه سوالیه بعد در پاسخ سوال امام طرف میاد میگه که آقا این یه وقت یعلل و سائل عدم طلاقش رو چرا خودش اقدام نمی کنه بکنه یونکر و طلاق اولا یعرف و دوده اگه بده پاش نمیسته یا ضوابطش بلد نیست انقدر درک و شعور نداره که بدون طلاق چیه چجوری واقع میشه بعد امام میگه بله مولا اینجا سلطانه شون میگه این حرفا با هم جور در نمیاد مفاد میگه این حرفا سر و تهش این روایت یه حرفایی داره که با هم مطابق در نمیان حالا ما در اون روایتی که تفسیری که بیان میکردیم روایت رو به نظر میرسه که این اشکال قابل دفعه یعنی ما در دسته سوم هم که ذهاب العقل داشتیم، اونجا هم بحث ذهاب عقل خب میتوانه ذهاب بالکل مراد باشه، اون موقع تناقض حرفشون درسته. اما اگر ذهاب عقل اطلاق بشه بعد برای کسی که ذهاب کل ندارد، عقلش رفته، عقلش پریده، یعنی نه بالکل، یعنی ناقص العقل است، اگه به این نه تعبیر بشود، خب کما اینکه سوال بدن همین داره میگه، میگه آدمی نیست که دقیق بفهمه چی به چیه، چی کار کرده نکرده، چی درسته چی غلطه. خب از این تعبیر کرد به ذهاب العقل. امام هم تا ذهاب العقل گفت همین اتفاقا سوال امام چرا قینی نباشد، اینکه امامه، وقتی که امام ذهاب العقل را میگه چرا خوش طلاق نمیده، یعنی از ذهاب العقل مجنون بالکل نفهمیده، یعنی ذهاب العقل اطلاق میده به کسی که عقلش مقداری رفته، نه تمام عقل رفت، یعنی عقل کامل ندارد. امام میگه عقلش کامل نیست، امام خوب خیلی عقلشون کامل نیست، این مقدار کارها بلدن انجام بدن. لذا میام اون تناقض درونی به نحوی که روایات رو با اینکه تعددن دارن متعددن نقش شدن بگیم که نمیشود به این روایت عکس کرد و بخوام بذاریم کنار، اگه مراد اینه به نظرم روایت قابل حل دیگه، بالاخره روایات اومده کسی رو معنا کرده، لذا اینا با هم قرینه میشن که ذهاب ناقص عقلش رفته، نه به کل، به همون قرینه بعد مراد این میشه کسی که بعضی عقلش رفته، نقص در عقل داره، نه بالکل تعطیله. اون میگم فسد عقل رو. پس این حداقل عبارت بعدی خب قرینه میشه که ما فرضم ظاهر لوصله بگیم ظاهر ظهور دارد در بیعقلی، خب حرفای بعدی قرینه میشه که در ناقص العقلی. خب شما خیلی جا دیگه حمل میکنین سمرال عذر سختون چه چه در جای دیگه میام آقای حمله های اونجا هم میکنن میپذیرن، خب هم یه مقدار خلاف ظاهر توش هست، اما در کنار روایت دیگر عرف میپذیره. این کسی اینجا اینو گفت، زیل اینو میگه منظور ذهاب ذهاب بالکل نیست، عرف نمیگه این آقا تناقضگویی کرد زد و نقیض حرف زد، میگه منظور ذهاب این ذهاب کامل نبود، بعضی ذهاب بود مثلا. پس بالقرینه میشه این مطلب رو حتی به قرینه یک روایت، به قرینه داخلی خودش تفسیر میشود، نه با روایت دیگر تفسیر میشود. پس به اندازه نیست که ما بگیم اینجا بالکل تناقض داره، روایت نمیشه جور در آورد، سرتر روایت دو حرف زد و نقیزه میذاریمش کنار، روایت بی‌معنا است، مفهوم نداره.
در جمع عرفی که مثلا فرمودیم تعارض بدی هست،
این تناقض اینجا همین دیگه، شما ذهاب العقل دو معناه، ذهاب بالکل، ذهاب به بعض مراتب، خب به قرینه پایین جمع میشه ذهاب هم میشه بچی به بحث تموم شد. عرف اینو مثل جای دیگه اینو میپذیره، این قسم داخلیه، اگه داخلی هم نبود با روایت دیگر این کار ما جای دیگه کردیم، آقایون این کار میکنن با روایت دیگر کنار هم میذارن این ذهاب رو هم میکنن به ذهاب به بحث، خب اینجا که داخلش خوش قرینه دارن. خب این نکته، اگه این اشکال باشه این قابل پاسخه. خب در جمع بندی امروز قرار بود جمع بندی موضوعی کنیم و جمع بندی حکمی بحث معتو، این دو نکته جلسه امروز ما داریم. جمع‌بندی موضوعی از دسته روایات 2 3 4، دو گوهال مجنون، 3 یه جا آمد به ذهاب العقل و الاحمق و اون تعابیری که در این روایت سوم داشت تفسیر فرموده اون روایات، این شخص معتو را که چه است و چه نیست، و دسته چهارم هم این تعبیری داشت که الان عقل کردیم ذهاب آمد با یعرف و تارتم و یمکر اخرى. مجموعه این روایات این نکته رو به دست میده که یک، در اینجا مراد از ذهاب العقل به معنای فاقد العقل بالکل و فاسد العقل نیست، یعنی معتو در لغت به معنای فاسد العقل و فاقد العقل بالمره به این اطلاق نمیشده. بلکه معتو نکته دوم از مجموع روایات برمیاد که معتو کل ما کل من یطلق علیه المعتوب همه یه مصداق نداشتن، یه مصداق مشخص و معین ندارن. لذا هم الف خود روات بعضا مجبور بودن معتوب را از ابتداءن توصیف کنن به صفاتی که مراد من المعتوب روشن بشه، به یه جا خود امام هم سوال میکرد، طلب استفسار میکرد، استفسار میکرد طرف توضیح بده تا معتوب کدام معتوب مد نظره. پس از اینا برمیاد که معتوب یه مصداق معین روشن خاص در عرف نداشت، لذات ذو مراتب بود، گرچه غالبا معتوب را به مرتبه شدیدترش اطلاق کردن و این عرفیت بیشتر دارد، اما این میرسونه که معتوب الزاماً به یک معنا خاص نبوده، مراتب داشته. لذا امام سوال میکرده یا خود سائل توضیح میداده. لذا دسته دوم و دسته سوم اینها شاهدن که معتو یک مصداق بارز روشن خط کشی شده وجود نداشت. لذا غالبا سائلین اینها رو توصیف کردن یا امام سوال کرده از طرف که کدام معتو مراد شماست. پس اینا شاهد میشن که معتو کسی است که عقل کامل ندارد، کسی است که خرد کامل ندارد، کسی که امور این بقول معروف آقایون بعضی ها گفتن که در فارسی باید بگیم خله، یکم خلی که این شدت خل بودنش نه یکم زیاد، اتفاقا معتو که میشه یکم زیاد میشه معتو، این بیشتر از مجموع روایات به دست میاد. پس معتو میشه من لا عقل له کاملا، کسی که بله داره یکم بله شدید داره، یکم درصد خل بودنش بیشتر هست، اما در این حال یک مصداق بارز خط کشیده نبود. اگه بود نیاز به سؤال امام نبود که امام بگه انه سؤال المعتو ایجوز و طلاقو، خبر صحیح ابی بصیر هم هست دیگه، سندش هم درست بود. فقال ماهو، این معتو کیه تو میگی؟ فقال تو الاحمق از ظاهب العقل، یه احمقیه که عقلش رفته، یعنی بخش از عقلش رفته. اگه کل بگو مجنون، نه مجنون نگفت. پس این نکته میرسانه که این معتو یک کسی است که اون احمقی است که نقصان عقل داره. پس معتو یک مراتب نداشته، زو مراتب بوده، مراتب خفیف هم تو عرف براش وجود داشته و لذا امام سوال میکرده یا بعضا خود سائل ذکر میکرده معتو الذی کذا، این چه میشود و امام طبق او پاسخ میفرموده. بله اون درجه، یا آدم یه بوده کم داره، آدم یک ابلهه، اما همه ابله ها معتو نیستن. پس در اینجا که معتو میشه به این حد که به یک حدی که یک حماقت شدید داشته باشه، خب این امام فرمود که اگر یه احمق ظاهب العقله، عقلش رفته، بگه فلانی احمقه و این توصیف رو بکنم، میگه بله اگه واقعا شده یک عمقی دارد، عمقی که به عقلش پریده باشه، ظاهب العقل، حالا بودیم نه ظاهب بالکل، فاقد بشه، با توجه به دیگر روایات اون هم کردیم. پس نکته بعدی این که از همینجا روشن میشه که معتو الزاما مساوی مجنون نیست، غیر از اون شد. حالا اینجا در نگارش اول بمیزید بعد این نکته آخر ما رو بمیزید، که از این که در روایت بعضی از روایت ها آمده معتو و مجنون رو کنار هم آوردن، این کنار هم آوردن عطف دادن خودش ظهور در اثنینیت و دوگانه بودن است، مگر ما قینه برخلاف پیدا کنیم بخوایم اینو هم کنیم به تفسیر. اون روایت که آقای تفسیری گرفتن اون بقول معروف اون خلاف اصله، مگر قینه داشته باشیم. بعد ول مجنون ول معتوه که در چند روایت آمده. خب من دو نفرم، پس نمیشه اتحاد قبول کرد. اتحاد در یک روایت آمد، المجنون المعتوه، که اونجا خب ما به اون روایت عقص نمی کنیم، در روایت دیگر اونجا احتمال میدیم که واقعی بوده باشه، افتاده باشه، المجنون و المعتوه باشه. اما ما باشیم در کنار دیگر روایت متعدد، بله میگه می وقت مجنونیم هست که بعد معتوه میرسه، معتوهی هست که بعد جنون برسه، تسامحا بگم معتوه. اما با توجه مجموع روایات، اون یک روایتی که توصیف کرد مل معتوه را بالمجنون، وصف هم دیگر گرفتن، اون رو بهش منتظم نمیشیم. اونم محتمل است که در اونجا واوی بوده باشه حذف شده، المجنون و المعتوه بوده باشه. بس در روایت دیگر متعدد با واو آمده، با واو نشان استثنایی دوتان. حالا میرسیم نکته قبلی، دوتان کیه؟ حالا که معتوه غیر از مجنونه، اون نکته قبلی ما، یعنی چه کسی است؟ از روایات برمیاد که معتوه زو مراتب داره، یه معنای روشن دقیقی نداره، یه معنای خاصی نداره، اما غالبا از توصیف روایات میخوام این نکته برسیم. حالا که زو مراتب است، یعنی افراد متعددن، در هر مورد ما قرینه میخوایم یا خیر؟ نکته جدید دیگر، گرچه زو مراتب است، گرچه سوال امام معلوم است که یک مصداق صریح عرفی ندارد، در عرف معانی متعدد مراتب استعمال میشود، اما از توصیف ابتدایی سائل یا پاسخ در برابر امام میشه براش منصرف الهی درست کرد. این نکته دیگر، پس معتوه گرچه زو مراتب است، اگر زو مراتب امام سوال نمیکرد یا لازم نبود تو باید وصفش کنن، مثل مجنون مطلق میگفتن میرفتن در قالب موارد، یه قالب موارد توصیف شده، پس این میرده زو مراتبه. اما نکته جدید، در جایی که توصیف کردن خود عرف یا امام سوال کرد طرف گفت، شاید بتوان اینجا ادعا کرد که یک منصرف الهی دارد که معتوه اون کسی که شیرین عقل شیرینی زیاده، دلو میزنه، این عقلی کن درصد حماقتش زیاده که به ظاهر العقل شده، بخش عقلش رفته، گرچه مجنون نیست که هیچی نفهمه چیکار میکنه چیکار نمیکنه و کل عقل و تدبیر انسانی از بین رفته باشه، به اون حد نیست، اما درصد شدت داره. لذا اون روایاتی هم که مطلق آمد معتوه، هم میشه به همین معتوه احمق ذاهب العقل، به این حد هم میشه. و در اینجا گرچه به حد جنون در اینجا نرسیده، پس یه منصرف و الهی رو بشه اینجا از توضیحاتی که خود سائل میدن و توضیحاتی که در پاسخ سؤال امام میدن، این منصرف و الهی عرفی را درست کرد. نکته دیگر، لو سلم، که اگر ما منصرف و الهی عرفی را قبول نکنیم، میشه گفت معتوی که حکم شده بر سل و نفوذ طلاق و بیع و ادخش، معتوی است که به درجه ذاهب العقلی رسیده باشد، احمق شدید باشد. حداقل موضوع روایات این قسم از معتوه است. اگر روایت دیگر مطلق آمد و ما میگیم منصرف الهی ندارد، معتوه مطلق یعنی هر معتوی از کم تا زیاد او گفت لا یجوز طلاق، اون روایات مطلق دسته اول هم میشود بر دسته دو و دسته سه و چهار. میگه معتوی که لا یجوز طلاق، معتوی که لا یجوز اتقو، معتوی که لا ینفوز بیعو، این معتوی که موضوع حکم شده و سلب شده از او این تصرفات بر شؤون خودش یا بر اموال خودش، این معتوی است که احمق ذاهب العقل، احمق ناقص العقل. حداقل میگیم موضوع روایات این دسته از معتو است، گرچه شما بگید معتو در عرف به مراتب مختلف یطلق، این اشکال نداره، اما اینی که موضوع حکم است و این احکام بر او بار شد، این میشود این معتوه ذاهب العقل احمق شدید، این طلاقش نافذ نیست. حالا مصداقا اگر ما بگیم سندروم دان چی میشه؟ خب این عرفه، عرف میگن سندروم دان برای ما توصیف کنن میگن احمق ناقص العقل، اگه گفتن خب این میشه مصداق معتوه تو فارسی. یعنی عرب به این، ما تو عرب ببینیم اینجا عربا باید ما کمک کنن که به این کسانی که سندروم دان دارن به این عرب میگه معتوه، به اینا میگه بیعقل و ناقص العقل. به نظر میرسه میگه به اینا، این در عرف فارسی ارتکازی که ما داریم از استعمالات این اطلاق میشود به کسی که این سندروم های دان داره، میگن احمق، میگن ناقص العقل، کم عقل، شیرین عقل، به اینا اطلاق میشه. بله سندروم ها نکن، سندروم دان یه اصطلاح ظریف پزشکیه. خب این شاید به هر کسی اینا دان بگن، نه ما به اطلاق سندروم دان نمیتونیم حکم کنیم. هر کی سندروم دان دارد حکم نه، این درجه شد سندروم دان هم خودش مشککه، یکی کمه یکی زیاد، کمش معتوه شرعی نباشد، زیادش معتوه باشد. کسی باید باشه که اون نقطه دسته جدید دیگر، خب حالا معتوه شده چه به معنای منصرف علی عرفیش، چه به معنای موضوع حکم شرعیش، دو نقطه اخیر. اون دسته چهارم به نظرم توضیح خوبی میدن، میان کسی که خودش نمیفهمه، لا یعرف شه، طلاق و ضوابط داریش نمیشه، امروز انجام میده فردا انکار میکنه، امروز میگه ثبات نداره، نمیدونه چی به چیه، ثبات نداره باز اینکه تو لغت گفتن که لا یحفظ، حفظ نداره، این حرف انجام میده، این عقلش بگونه نیست، بن خودش یادش بیاد یه کاری هم الان میکنه، خب ظاهرش هم بالچم عادیه، بعد می من بودم. پس منو این احاطه، تدبیر، سلطه، آینده نگری میگه چی کار داره میکنه، حالیش نمیشه، فل فل مجلس یه کاری دارم انجام میده، ظاهرش هم فرض عاقلانه است در اون لحظه، اون بعد میگه من بودم، کی گفت این چه حرفیه، نه اصلا من نه انجام ندادم، این کار نکردم، یه آقای بود اومد مثلا یک چیزو گرفت فروخت، بعد داد بیداد سر صدا شد، آب چی فروختی میگه، فروختم من، چرا فروختم، به چی فروختم، کیو فروختم، آدم عاقل که این کار نمیکنه که، این اصلا واقعا نه اینکه بازی در بیاره، این واقعا خودش هم معترضه که چرا مال منو بردن، چرا این شد. یعنی اون میزان تدبیر و اراده خرد درش وجود نداره. سندروم دانهای ما همه همینن، اون پزشکی اسم گذاشته، این الزامن شد اون معتوی موضوع حکم یا معتوی عرف عرب نباشد، این سندروم دان یه مرتبه شدیدش باشن، مرتبه خفیفش نباشن، اون ظاهب العقل نباشه، احمق شدید نباشه، یعرف و یونکر تارتن و یونکر اخرا، ما این ضابطه رو میخوام. و کسانی که در اون دسته اول روایت که واقعا مختزی تکلیف گفتیده ثابته، نمیشه اونها رو شعار تکلیف کنه، یعنی قابلیت فهم تکلیف ندارن اینا، نه اینکه مجنون است، نه همین یعرف و یونکر امروز میفتن کن، من اون خیلی درکی از خودش، از جامعش، از خداش، از اطاعتش، اون رشد عقلانی به این حد نکرد، لذا یک عدم رشد شدیده، صفی عدم رشد من جهت خاصه است که سیعتی، این نه از جوانب مختلف تدبیر انسانی رشد نکرده، بی عقل هم نیست، اما عقلش بچه مونده، ناقص مونده، کودک مونده، کم خرده. پس این سندروم دان ها هم این قانونی بود، قانون سقط، نم جلسه ها برس کردم نکردم که اون تری که بود ما قانون مجلس داره احمدالله مند و لغ میشه اون تر، اینا گفتن اگر جای تعارض شد بین یک ماده واحده داشتن اسمش هم گوشتن سقط درمانی، مثلا سقط درمان نیست، الان اسم قانون شده ضرورت های سقط. اینو ما یه نقد علمی کردیم، یه کتاب از توش در اومد، بعد یه مقاله نقدی تو همین تابستون من شهریور یه بنده کار که از این نظر ما نقد قانون سقط درمانی و آیین‌نامه اجرایی وزارت بهداشت، این دادیم به مجلس، اینا الان یه قانون پیشنویس شد، همین شبا دارن بررسی میشه، خیلی هم مجلس هفته قبل جلسه بود گفت ما تحت فشاریم، به شدت دارن ما رو فشار میان، خصوصا اون بندی که ما اونجا پیشنهاد دادیم که اینا بیان لغو الزام چه کنن؟ بیان لغو کنن الزام به غلبالگری رو، گفتیم این خلاف شرعی لغو الزام میشه، چون خودش خطر داره، خودش تاریف فاصله داره، تشویق کنید اجبار نکنید. گفت رو این بند اون نماینده کمیسیون گفت که خیلی ما تحت فشاریم که این یه بنده حداقل از قانون بردارن، بندهای دیگه هم همه برگشت کرد. اینا اومدن یک همین سنرو بدان گذاشتن، بودن در حرج، اینا اومدن مستاق حرج بودن سنرو بدان، بعد اومدن این اندیکاسیون مختلف 60 تا بهش اضافه کردن. بعد ما جلسه پزشکی بود، تو اون جلسه من سوال کردم که خانم دکتر چند تا پزشک از تهران اومدن؟ گفت این که آزمایش می‌میسن قربالگری بس آزمایش میکنه، این آزمایش میگه این بچه با قلب 4 ماهگی چون شکلم نگرفته که، این میگه این مشکلات رو داره، سندرم دان داره، سندرم فلان داره. گفت این که این میگه این دارد، این احتمال اصابه این آزمایش و واقع نمایی چند درصده؟ بله قانون گذاشته دکتر کمیسیون پزشکی، گفتم کمیسیون همه هم یه برگ آزمایش داره، یه برگ آزمایش هم مثلا میگه 50% 30%، این دکترها همه میگن 30%، نه سه دکتر بشه 90%، که سه دکتر تصدیق میکنن که چی؟ آزمایشات حد اکثر میگوید 30%، اینو 30 نفر تصدیق کردن، یکی بشه 3 تا که 100% که نمیشه، که هر سه تصدیق میکنن 30% را. بله گفت اون چند درصده؟ گفت این مجموعه که اینا ملحق کردن بعضی ها 1 در 200، گفتشون 1 در 200 چون مجوز قتل داری میدی؟ شو این کشتنه، این کفاره داره، این حرمت داره. نه نه راست بازم آدم حساب نمی کنه، اصلا بچه مهم نیست، اینشون قوانین میکنه، اینشون خدایی، پیغمبری، ربی، روبی، اصلا یه درکی از این مفاهیم دارم تعجب میکنه. جالبه قانون مال سقط اضطرار حرج و خطر جان مادر، تو آیین‌نامه اجرایی میگن تفسیر موثق از قانون نوشتن که اگر فرزندی میدانیم دنیا بیاید خودش بعد مدتی میمیرد، ما اینو سقط کنیم بکشیم. بگم این به چه موجه؟ این اولا این اصلا درست شرعا جایز، اما این ربطی به قانون، تو این قانون که نیست، قانون میگه اگر تعارض جان مادر و فرزند، دو حرجی بودن نگهداری فرزند، اون بچه میاد بلا فاصله میمیره، مدتی کوتاهی بعد از تولد میمیرد، خب بمیرد، این چه ربطی به قانون داره اصلا؟ بچه اینا رو تو این پیشنهاد جدید همه اومده حالا تا تصویب بشه نشه یا الله خودش. اما میگم که این سندرم دان مشکل اونجاست که سندرم دان چیه، چه مواردی میگن. جالبه این خانم دکتر نقل میکرد که تو انگلستان سندروم دان ها رو گفتن این سختش ممنوعه. چرا؟ گفتن سندروم دان به خاطر اینکه این عقلا یه صداقتی در وجودش هست، جامعه عقل زده 2 تا 4 تای ما نیاز داره به دیدن این افراد، اینا باید باشن تو جامعه. مصلحت جمعی و ترتیب جمع اقتضا میکنه وجود حیات سندروم دان را در کنار انسان ها، آدمای لطیف و شیرین و همیشه با صداقت و با همیشه باور میکنن و گویا اصلا کمک میکنه به جامعه. حالا اونا اینجوری تفسیر میکنن، ما اینجا میایم در کنار سندروم دان 50 تا دیگه پزشکی تعریف کردیم، به 60 من آخری دیدم اندوکراسیون به 60 خوردی رسیده بود، که همه اینا سخت کنید، سخت کنید همه اینا واسه ماده حرجه. کی گفت؟ کی گفت اینا همه حرجه؟ تو حرجه آقای خیلی شخصی میگیرن، روزه این مقدار گرسنگی بر تو حرجه، بر دیگری نیست، تو از پا میرزه آقای نمیندازه، یه بچه 15 ساله میگیره یه آدم 30 ساله نمیتونه بگیره. اینا خوش داره مبالی اینجا میاد مطرح میشه. خب بگذاریم از این قضیه. پس این سندروم دان، سندروم دان ها منضبط نیست. ما میگیم سندروم دان اگر به زاربال عقل احمقی که یعرف و یونکر برسد، این میشه موضوع همین معتوع عرفی، اگر نه معتوع شرعی. بفرمایید.
خب الان این نرا اکثر این سندرومی هایی که مثلا ما میبینیم، یعنی مثلا قشن با هاتون حرف میزنه خیلی عادی اینا، یه سوال داشتم در مورد تکلیف اینا، اینا که مثلا خیلی خیلی هاشون حالا من دیدم بعد خوب و تشخیر یعنی جزء همین دایره محدود ها هستن، در زمینه تکلیفشون چجوریه؟ چون مثلا عادی هم خیلی اوقات یه موقعی نه
نکن دو تا نکته هست که آیا معتو آیا معتو آیا این شیرین عقلای ما این سندروم بده که ما الان رو مستاق گیریم دیگه، درست؟ پس ما معطول معنا کردیم به ذاهب العقل احمقی که یعرف و یونکر، درست؟ این موضوع احکامه. حالا میرسیم به موضوع شناسی خارجی. یه آدمایی داریم بهش میشین عقل، این شیعه عقلا مصداق مجنون که قطعا نیستن، مصداق معتو ذاهب العقلی هن که حکمان ملحق مجنون شدن، تردید داریم. یا اینا صفی هن، صفی هم داریم دیگه، صفی فقط تو امور خاص محدودیت دارد نه فی جمیع امور. پس ما شک میکنیم یه انسان هایی که یطلق علیه سندروم دان، شیعه عقل تو فارسی، اینا معتو هند یا صفی. الان شما تو موضوع خارجی گیر کردید، این عرفیست دیگه. ببینید کی هند، اینا یه عدشون مراتب دارن، یه عده از این عقلا سندروم ها واقعا ضعیف هند، واقعا ضعیف هند، یعنی صفی هند، در حد امور مالی ممنوع میشن. حالا صفی باید برسیم. بعضی ها شدیدن، یه دم شک کردیم بعد بریم اصل، بعدم مالن اصل رو تو مجنون تو معتو بعد بگیم، یه دم شک میکنیم که این آقا واقعا معتوه یا صفی، قابل تشخیص نیست، خیلی تو مرزه. پس یه عده شما میگی با شما حرف میزنن، درک دارن، بعد تظاهرات میان، شعار میدن، مسجد میان، نماز میخونن. پس این ماشین عقلی اون معتو نیست، این آقا اون معتو شرعی نیست، اوقات صلاح تشخیص میده، نمازشون میکنه، نه صفی هست. حالا صفه هم مراتب پیدا میکنه، صفی شدید هست. پس ما یه صفه داریم، یه معتو داریم، یه مجنون داریم، ستا حکمشون ببینیم چگونه هست. یه تفسیر صاحب جواهر اینجا میخواد بده، الان میرسیم تو معتو، تفسیر صاحب جواهر تو حکم ذکر میکنیم که پس این ست موضوع شدن. یه موضوع مجنون که بالکل یا فی دوره فی ادوار عقل کلن تعطیله خرد انسانیش، یه معتو عقل داره ناقصه، نقصش به چشم میاد، احمقه به اندازه ای که بعضا اون از قابلیت میندازه، یعرف و یونکر میشه. یه آدمی صفیه، یعنی صفی یعنی غیر رشید، از حیثیاتی رشد نداره. این در اون جنبه‌ای که رشد نداره محدودیت ایجاد میشه، ما بقیش هست. حالا شما میگید این آدم سندروم دان مصداق کدومه؟ این بعضا مصداقی خارجیه.
اصلا توی تکلیفش هم همینجوره؟
بله، اگه شما کن تکلیف، تکلیف که با خداست، برای ما که خیلی مهم نیست، ما چیکار داریم؟ تکلیف برای ما سمه نداریم،
بحث نماز و روزه.
بله میگم به خودش مربوطه دیگه، به خودش مربوطه. حالا ما چیکار میگم داریم؟ اون که به ما مربوطه، این جنبه مثلا تعذیلشو بگید که ما بیم خودش تکلیف به اندازه که میفهمه خدا رو، این تکلیف به فهمش در قیامت دیگه، قیامت میفهمه خدایی هست، نماز هست، اینا رو میفهمه مثل بقیه، خب باید واجبه بخونه. یکی نماز اینا رو میفهمه، اما وجوب و الزام و اینا نمیفهمه واقعا. واجب هست خدا هست، نه مغما درکش انقدر ضعیف. نکن خدا چرا بچه را صبی را تکلیف نکرد؟ سوال
عقل چون
سرکودت
تشکیل تو نداره دیگه،
اما صبی که نمیخونه، درس میره، مدرسه میخونه، ریاضی هست، جدول ضرب حل میکنه، پس به قدری عقل نداره که شعار آدم حسابش کنه به نماز بخونه، تکلیف کنه. چرا صبی را جامعه و حقوق امروز تکلیف نمی کنه؟ خدا ول کن اغلا، اغلا چرا میگن 16 سالگی 18 سالگی یا 20 سالگی زمانی تشخیص میدن؟ الان یه خطاهای اغلا اینجا میکنن تو تکلیف، یعنی تو مسئولیت ها اغلا یه سنی گذاشتن دیگه. اغلا چرا بین بچه ها و بین بزرگ سال ها، حالا بزرگ سالی رو اغلا از 16 حساب کردن، بعضی 18 حساب کردن، مثلا بعضی بین افعال تفصیل دادن، اما بالاخره حد گذاشتن، یعنی اغلا اومدن بین افعال تفصیل دادن، یا اقوام مختلف سن خاصی گذاشتن، یکی 15، یکی 16، یکی 18، اما بالاخره یه مرزی گذاشتن، بچه و غیر بچه، صبی و غیر صبی، این اغلاییت داره. خب اغلا چرا صبی رو از دایره مسئولیت ها خارج کردن، تکلیف نمی کنن؟ چون میگه هنوز عقلش، خردش، توانایش برای این مسئول اجتماعی آماده نیست. خب اون سبی مدرسه میره، درس میکنه، امتحان میده، اول میشه، جایزه میگیره، فوتبال بازی میکنه. پس تکلیف یک رشد خاصه، یک حد خاصه، طرف باید به یه حدی رسیده باشه. حالا این بین خودش و خداش، اگه به اون حد رسیده میفهمه خدا از قبل از قیامت از فلان از تکلیف داره. اما ظاهر روایات این معتو تکلیف نداره. این معتویی که توصیف شد از روایات، مجموع روایات ببینید دست اول برمیاد، معتو اعمى قضا و عقل تکلیف نداره. این قاب مثل بچه است، عقل داره، مجنون نیست دا، عقل داره، عقلش در حد سباوت باقی مانده، عقل سباوت مقتضای تکلیف درش نیست.
مثل ممیز.
بله مثل ممیز، مثل ممیز که البته ممیز، البته ممیز درش یه تفسیر اختلافی هست. حالا من نمیدونم کجا ذهنم بود تو همون سبی بگیم، این بحثای مقدم زیاد میشه، اونجا من نگفتم. بعدا رسیدیم به سبی متربی، به متربی رسیدیم. اولش انشالله سن تکلیف متربی رو ذکر میکنیم که در متربی، در ممیز اقوالی هست، اونجا میگیم آی سن تمیز بالکل تکلیف ساقطه یا تفصیل میدن. این رو بعدا اول متربی انشالله اونجا بحثش میکنیم که انواع متربی داریم. یکی از متربی ها سبیه، غیر بالغه. ما همینجور اولیا را، مربیان راشون زیبده اتا کردیم، متربیان هم چند قسم کردیم. یکی از اولین متربی های ما کی هست؟ فرزندان هست، نابالغین هست. اونجا نابالغ با تعریف کنیم که کی میگیم سبی؟ چون تکلیف متربی سبی با متربی غیر او با هم چی هست؟ متفاوت هست. خب این بحث رو جمعش کنیم. پس در اینجا ما در این نکته اخیر قائل شدیم که این شخصی که معتوه حداقل موضوع حکم شرعی کسی است که این اوصاف رو داشته باشد. اگه او داشته باشه، او شده معتوه دارای این حکمی که سیعتی، نه هر معتوی. و او غیر از صفی است و ملحق به صفی نمی شود. پس اگه این مطلب رو ما ذکر کنیم، لذا صاحب جواهر پیرو این مطلب یه تفصیلی رو صاحب جواهر قائل شد، گفت ما اصلا این میتونه بچه جمع این روایات باشه. روایت نه هم داشتین روایت گیر کردن که معتوه احمق طلاق میتونه داشتین، گفت نه هم. چون گفت میشه یه حرف زد، اون نه هم که مرحومه در استفسارم خوندیم برای شما اونجا که نه هم با اجازه ولی، اون روایت رو جواهر 32-8 که در اینجا صاحب جواهر میگه این بیان میتونه بچه جمع این روایات باشه. حتی اون روایتی گفت که معتوه میتونه طلاق بده، گفت اونو شیخ ما از استفسار هم آدرس دادیم قبلا خوندیم، هم کرد به چی؟ گفت به اذن الولی. گفت آها این یعنی چی؟ گفت مجنون کسیست که از اون سلب عبارت میشه، حتی اینقدر درجه زیاده در جنون، عبارتش هم بیفایده است، ولی باید رأسا طلاق بده. اما میگه صاحب جواهر میگه معتو را میشود قائل شد که مسلوب العبارت نیست، اما خودش نمیتونه رأسا اقدام کنه، اما با نظارت ولی میتونه اقدام کنه. لذا صاحب جواهر میگه معتو این چنین شد، او میتواند با نظارت ولی طلاق بدهد، یعنی مسلوب العبارت نیست. چه این بیان رو صاحب جواهر اینجا فرموده. ما جلسه بعد بیانشون رو بررسی میکنیم، مسئله حکمی رو هم میگیم و یه اقوال فقها هم رو تو سوم در رابطه با ولایت مجنون و ولایت این معتوه یه اشاره خواهیم کرد. این بحث جمع میشه، میریم وارد بحث بعدی انشاءالله. آن نام بسن
ببخشید دوستان،
بفرمایید.
سلام علیکم. یه چند تا نکته میخواستم خدمتتون بپرسم. یکی این که فرمودین که معتو داره مراتب هستش،
درست؟
چون ما فقط تو چند تا روایت داریم که حضرت استفسار کردن که کدوم معتو رو میگی، شاید اونا مورد خاص بوده، اون مخاطب مثلا آگاه به این لغت نبوده، وگرنه خیلی روایت معتو به قول مطلق اومده، تو کلام بزرگان هم به قول مطلق اومده.
خب هم میشه دیگه، میشه مطلق و مقید، قاعده مطلق و مقید هم میشه. وقتی که اونجا معتو گفت چرا خاص؟ اتفاقا اینکه طرف میدونست معتوکیه، توضیح نداد، نیاز به توضیح ندید. رگ و معتو. اما امام دید که معتو چون که در عرف مراتبی هم دارن، خواست طرف دقت بده که معتو مراد ما اون معتو ذهاب العقل هست یا نیست. گفت کدوم معتو رو میگی؟ یعنی شما
حتی تو به لغت هم برای معتو مراتب نشمردن، شاید اون مورد خاص برای اون
نه اتفاقا الان کتب لغت هم من اون سلیقه رو دوستان میگه یادتون رفت شما بگید من لغت رو نوشتم اول جلسه اشاره کنید. ما هم میگه آی لغت این نکته رو اول بگیم، حالا که معتو موضوع شناسی شد قبل از این کلام سال جار بررسی کنیم. من هم نوشتم این میزدم رفت همراهم بود، آیا موضوع معتو روایی نسبت موضوع معتو لغوی چی میشه؟ اینا مساویه یا نه؟ ما کل کلمات لغوی نوشتیم اول جلسه بعد شنبه ما اول یادآوری کنید. من اول اینو بگم بعد وارد کلام صاحب جواهر و اون مسئله حکمی میشم ان شاء الله.
بعد از اون یه مسئله دیگه اینه که تو معتوب ما خیلی اوقات تو بعض روایات معتوب کنار یتیم ذکر کردن، مثلا تو بحث زکات مثلا گفتن که در مال روایت هستش که در مال یتیم و معتوب زکات نیست. یا مثلا یک عبارتی داره از ابن جنید نقل می‌کنن که آن حکمه و حکمه تف، یا بعضی فقهای دیگه هم تو ذیل بحث تف رو سبیونا ذکر می‌کنن حکم معتوب و ظاهرا اینطوری که الان بعضی محققان هم تعریف کردن ظاهرا همون شیرین عقل و همون عبله هست، فقط به جهت عدم رشد عقلی. مثلا
خواهیم عرضی که ما کردیم دیگه یه احمق شدید دیگه از صفی بدتره از مجنون بالاتره، اما صفاتش با زیاد باشه به حکم بعد حکم باشه نرسیدیم میشه حکم مجنون. ما مرز کردیم که این میشه حکم مجنون. شما هم موضوع رو بگید، ما حکم رو ذکر نکردیم، شما موضوع رو بگید. بالاخره معتو کی شد؟ معتو کی شد سوال؟
معتو اینطوری که ظاهرا از بعضی روایتی کنار طفل و یتیم و اینا قرار داده شده برمیاد که عقلش در حد عقل سعی و آنمونه و این یه مشکل رشد فیزیکی در واقع در عقلش هست.
نه عامل رشد فیزیکی در خارج چی میشه؟ روایت تفسیر کردن دیگه به احمق ظاهر العقل، به کسی که یعرف و یونکه روایت تفسیر
خیلی عنوان زاغ مثلا فرض تفاوت احمق و یه درجه پایین‌تر از احمق که اون معتوب نیست یه خود تشخیص سخت
اشکال نداره شک کردی به اصل عملی بعدن میایم بررسی میکنیم اصل عملی موضوعی حکمی سخت شد
خود عنوان معتوب نمیشه یه جور روشن‌ترش به نظر من
روشن از همین روایت دیگه لغت یه تعریف کن روشن‌تر ما داریم دنبال روشن‌ترین دیگه میگیم معتوب رو وصف کردم به کسی که یعرف تارتم و یونکر این میشه معتوب اما شیرین عقلی که هیچ وقت لا یونکر یه درجه از همون درجه رو تهش میده نه کسی که امروز انجام میده فردا خلافش انجام میده امروز با اینو فردا با برخلافش این چون که تدبیرش نداره کسی که ذائب العقله نقص شدید در عقل داره احمقه خب این تفسیر هست که
مجبور
نخواد سخت اینجور تشخیص اشکال نداره بالاخره امام اومده واسه همین قضیه امام سوال میکرد یعنی امام داشت توجه میداد یا سائل برای همین توصیفش میکرد یعنی معتو چون که زو مراتب بود توصیف شد دیگه از این هم شما شک کردی اصلا همه این رای دیگه نداری که شما سبیه هم میگی چجوری مثل سبیه عنوانه که شما میگی بدتر از اینه آقا مثل بچه از چی مثل بچهش کی مثل بچه
مثل بچه که در واقع
همون که صفی این که لغزنده تره که این که مثل بچه که خیلی لغزنده است که
حالا همون که صفی تو بحث مالی تدبیر نداره سبی تو هیچ ما اموراتش تدبیر نداره تو غیر مالیش هم تدبیر
چرا داره بچه سبی الان داره یه مغازه 20 میلیونی روز داره میکنه هیچ هم سرش کلا نمیره کی گفت باید می نداره نکنه چون این
نجا سبیه اون تقریبا دیگه قریب به بلوغ میشه اون که شما فهمید سبی پایین‌تر رو مرز میکنم سبی مثلا
الان بچه 7 ساله نه 7 ساله که قبول دارید ممیز نیست که الان 7 ساله خب 7 ساله مدرسه میره میاد حرف میزنه صحبت میکنه
نه حرف زدن نه اموراتش رو نمیتونه اداره کنه اموراتش رو عموماً تدبیرش با عهده بود یعنی اوغلا هم نه فقط به حکم فقه در دنیا
اینا خب اگه لغزنده باشه همه اینا لغزنده است ما این بر آدم صفی چجوری نمیتونه اموراتش اداره کنه این یعنی الان میره میاد نماز میاد نماز جماعت میاد دستشویی میره غذا میخوره سر عزا میشه میاد مسجد این مثلا چی اداره کنه مال خب مال شد صفی
خب تو امورات مالی امتحان
خب او صفیه
خب او صفیه
نه امورات مالی صفیه این بقیه امورات میگه نمیتونه، کی گفت نمیتونه؟ انجام میده دیگه. خب اینو بس شما بگید. این آقای
عزیزی میگه دبل معطوف عرض میکنم، دبل معطوف کسی است که حملش تو همه عمرات تدبیر نداره،
این اشکال نداره، اما این توصیف است که شما اولا از جیب میخواد بتراشید، دلیلت چیه؟
خب چون تشبیه سبی شده، کنار سبی آوردن.
خب نه، حکم نگو کس سبی است، گفت سبی و معطوف، اینا دو نفرن، نکنید کنار مجنون آورد. این که نشد، این که نه، این که مجنون آقا با مجنون هم اگه در نظر مجنون قرار نگرفت
حضور از این جهت هم بجن مجنون که سال تشبه
بوده. پس حوال مجنون، پس حوال مجنون چرا دست اگر شما در کنار سبی آمد تشبیه به سبی میکنی، در کنار مجنون داشت مجنون کن. این که نشد، اینا سه تا عنوانن، ول مجنون، ول معتوه، ول سبیعه، ول یتیمه، ول فلان. خب وقتی سه تا شد،
تو مرد روایت فقط کنار سبی اومده مثلا،
باشه یه روایت دیگه کنار مجنون اومده، یه روایت دیگه فقط کنار مجنون اومده، پس اون مجنون
کنار اینا میاد، یعنی یه بچه تشابه با همین اومده.
تشابه که همه ما میدونیم دارن، ما میخوام نرزبندی کنیم، با قول شما یه جا گیر کردیم چه کنیم؟ تشابه که بله با مجنون من حیث اشتراک دارن ولی حکم مشترک نمیشد، با سبی من حیث اشتراک دارن ولی حکم مشترک نمیشد. اما بگیم المعتوه و سبی، این از کجا؟ چرا کنارش آمد؟ اتفاقا اثنینیت آمد.
نه آقا نمیگیم هو سبی، میگیم از این جهت که تدبیر نداره در هیچ امریش و اون عبارات
میگم شما جواب اون اشکال نمیدی، در کنار مجنون آمد همه حرف رو بگی. آقا در روایت دیگه کنار مجنون آمد، من میگم کما اینکه مجنون عقلش بالکل تعطیله، اینم باید بالکل تعطیل باشد. الجواب هو الجواب.
اون روایت دیگه تایید بود، همون روایتی که محمود این که میگه که معطوی موقعی
کنه، این دست شما نیست. آقا اگر این نحوه برداشت درست باشه همه جا اجرا کن. اگه این نحوه استظهار میخوای به گردن امام بذاری، امام چون کنار سبی آورد پس ظاهر میشود که این موضوع مانند سبی است، خب کنار مجنون آورد ظاهر میشود که مثل مجنون است. این نحوه، این روش شناسیه، این روش برداشت، این روش استظهار، این روش تحمیل بر نصوص، این درست است؟ اگر درست بود در مجنون هم این روش بریم جلو، این درست نیست، شما مرتضی نمیشید. پس این روش خوبی است، نمیتوان بر عهده امام گذاشت. ما عرض با چیه؟ میگیم معتو از روایت معلوم میشه مراتب داشته که امام سوال کرده، مراتب داشته که خود سائل سوال کرده، اما هر جا
امام مطلق صحبت کرده،
هر جا امام جواب شما رو دادیم، شما نباید سوال کنیم. گفتیم هر جا امام سوال کرد یا سوال گفت از احمق ذهاب العقل، مطلقا انصراف داره، منصرف الی داره، مثل این هم مطلقا جنس منصرف الی دارن. ما بچه سوم ما چی بود؟ این بود که ما منصرف الی درست کنیم از توضیحات سائل، از پاسخ سائل در برابر سوال امام. میشه منصرف الی؟ منصرف الی مطلقات هم چی میشه؟ میشه احمق ذاهب العقل، ناقص العقل. اگر گفت این قبول نکنیم، ما میگیم معتوی که موضوع حکم شرعی شد به عدم نفوذ عتق و دیگر احکام که سیاتی، این معتو احمق ذاهب العقله، این حد احراز کردی حکم میاد، احراز نکردی اصل عملی. پس یا بچه قبلی رو قبول میکنید که انصراف، اگر شک کردیم که این موضوع حکم شرعی معتوه، معتوه این درجه رو شارع حکم کرد به عدم نفوذ عتق و بیع و طلاق و اینا، ما باقی نه، تحت اصل باقی میمونن، اصل عدم ولایته، تموم شد. این معتو محدودیت دارد، پس یا یه ظهور عرفی درست میکنیم منصرف الی، از توضیح سائل و حرف امام و بیان امام و پاسخ در مقابل سوال امام اون درست کردیم منصرف الی را، اگر نه میگیم این معتو موضوع حکم است، ما واقعی نمیدونیم، ما بچه مطمئن کننده ای نداریم، این معتو این است. هر وقت او گوین احمق ذهاب العقل، احمق کم خرد، احمق خل شدید شده معتو، نه میره صفی، اون یه موضوع دیگه است. حالا این مقداری بود که از مجموعه کلمات میشه به دست آورد و متأسفانه فقها بحث معتو رو بحث نکردن، این موضوع شناسی، یعنی ما این مجموعه رو با 4 دست روایت آوردیم، مجموعش در کنار هم بحث نشد، تحلیل نشد، هم نشد، خیلی مجمل حساب جواری مقداری دو تا روایت میاره، خیلی سریع ازش میگذرن. خب ان شاء الله دیگه بقیه دوستانم کار کنن، حالا دیگه همیشه جای تحقیق و نقد و نظر باقی است. دوستانم بحثا رو ادامه بدن و بحثای خوبی هم هست. موفق باشید.
سلام
علیکم. سلام. آقای داوودی هم یه مقاله اینجا نوشتم. چی نوشت؟ اینجا آمده از یه چیزی از لغت آورده ایشون، زحمت کشیده. حالا لغت رو فردا عرض می‌کنم. معتو. امروز چندمه؟
20 به نظر باشه.
3 یا 4؟
نه 3 که نیست. 25.
25.